سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراه شما هستیم تا حول و حوش ساعت 14. امروز هم با بخش‌های مختلف و متنوعی همراه شما دوستان شنونده خواهیم بود و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراهی بفرمایید. امروز در تقویم کشورمون مصادف است با زادروز رودکی، شاعر پرآوازه پارسی زبان، و پرسش هم از شما اینه که چقدر با آثار رودکی آشنا هستید و ایشون به چه لقبی بیشتر معروف بودند؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه: 220-485 و 220-58-800، و منتظر پیامکاتونم هستیم. 30558. اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ، و ولادت با سعادت حضرت عیسی علیه السلام رو به همه موحدین جهان تبریک و تهنیت میگیم.
سلام شنوندگان گرامی شبکه فرهنگ. زادروز پیامبر رحمت حضرت عیسی مسیح علیه السلام را شاد باش میگوییم. بر آنیم در عید میلاد آن پیامبر الهی هم صدا با مسیحیان آدم نغمه صلح و دوستی سر دهیم و آرامش جهان و جهانیان را از خداوند بخواهیم.
تاریخ واقعی تولد حضرت عیسی علیه السلام معلوم نیست. مطابق انجیل لوقا این تاریخ بر اساس آماری است که در سال ششم میلادی گرفته شده است. همچنین میگویند که عیسی در دوران سلطنت هرد که 6 سال قبل از میلاد مرده متولد شده است. اما وینسنت تایلور به این نتیجه رسیده است که تاریخ تولد عیسی 8 سال قبل از میلاد است. در آن سال همزمان با انتشار اخبار ولادت عیسی، هرت فرمان داد که همه کودکانی را که روزانه در بیت لحم به دنیا می آیند بکشند.
انجیل لوقا می گوید جبرئیل ملک از جانب خداوند بر دوشیزهی که نامش مریم بود نازل شد. فرشته نزد او آمد و گفت
سلام، تو زنی هستی که فوق‌العاده مورد لطف و احسانی.
هنگامی که مریم او را دید ترس وجودش را فرا گرفت و فکر می‌کرد که این چگونه سلام و درودی می‌تواند باشد. فرشته به او گفت
مریم نترس، زیرا تو مورد لطف و احسان خدا واقع شده ای و بنگر که در بطن خود آبستن می‌شوی و دور از انظار فرزندی به دنیا می‌آوری که نامش عیسی است.
مریم به فرشته گفت این چگونه ممکن است در حالی که من مردی را نمی‌شناسم؟ فرشته پاسخ داد که
در پیشگاه خداوند هیچ چیزی غیر ممکن نیست.
موعود حضرت مسیح علیه السلام را از زبان دکتر محمد مددپور می شنویم.
همه ادیان الهی موعود دارند و خود ایشون از یک نظر موعود بودند برای یهودیان، منتها موعود غریب، و ایشون ظهور کردند به نام مسیان و بعد در خود مسیحیت بنابر حکمت تاریخی مسیحیان از اونجا که مسیح موفق نشد در این عالم اون حکومت و اون شرایط دینی خاص خودشون رو متحقق کنند، تقدیر ایشون این هست که مجدداً در پایان تاریخ از آسمان چهار روم به زمین برگردند و مردم رو هدایت کنند. در روایت مسیحی، این روایت در واقع مسیحیه و روایت مسیحیان است که البته بعضی ها معتقد به ظهور هزاره حضرت مسیح بودند و معتقدند بعد از هزار سال ظهور خواهد کرد، اما مسلمانان و بسیار از مؤمنین مسیحی وقت برای این تعیین نمی کنند. به طور کلی در غرب تحت عنوان مسیانیسم و ظهور موعود مقبول تفکر دینی مؤمنان مسیحی است و مؤمنان مسیحی منتظر ظهور حضرتش هستند تا بتواند جهان رو به صلح و سازش و معنویت دعوت بکنه، به آرامش درونی و نجات و رستگاری دعوت بکنه. در نگاه اسلامی و به ویژه شیعی حضرت مسیح همراه حضرت مهدی ظهور خواهد کرد. البته این ظهور هم به جهاتی می شود حکمت هایی درش دید، شاید به جهت غلبه مسیحیان یا اکثریت داشتن مسیحیان در میان اهل کتاب، اینها شاید دلایل عقلی ماجرا باشه، اما به هر حال در کل ظهور ایشون از نو جهان رو دعوت میکنه به یک عالم معنویت و به همون حکمت و اون مظهریت اسمی که در واقع ایشون مظهرش بودن، یعنی اسم لطف و اسم جمال و اسم زیبایی حق و حقیقت که ایشون منادیش بودن و جهان رو به اون اسم زیبایی و اون اسم جمال و اسم لطف دعوت میکردن در دوران خودشون و مجددن باز امت جهانی رو دعوت میکنن، این بار باز به همون اسمی که مظهرش هستن، یعنی اسم لطف و جمال.
از آقای دکتر محمد مددپور سپاسگزاریم. ضمن عرض تبریک مجدد به مناسبت میلاد حضرت مسیح علیه السلام با شما همراهان گرامی خداحافظی میکنم. در پناه حق باشید.
سرزمین من.
شما همراهان عزیز سرزمین من از رادیو فرهنگ چقدر با آثار رودکی آشنایی دارید و بیشتر به چه لقبی معروف بودین شاعر بلند آوازه پارسی؟
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
با استاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
خب اما رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما، در خدمتتون هستم.
ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خب آقای مجدی، قرار هست که در این بخش از آثار و مکانهای تاریخی سمرقند برامون بگید، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خب میدونیم که شهر سمرقند پیشینه ای از دوره هخامنشی داره.
بله.
حالا حتی گفته شده که در زمان اسکندر و حمله او این شهر نامش به نام مرکنده، بنابراین سمرقند میشه بگیم که خودش یک واژه کهنه است وجود داشته و شاید اون بخشی که مرکز شهر بوده یا اون میدان اصلی همین میدان ریگستان هست. من سریع وارد میدان ریگستان میشم که میدان ریگستان در واقع اثر تاریخی بسیار مهمی درش قرار داره که سه تا مدرسه هست که در زمان اولوغبیگ، در زمان تیموری اولی ساخته میشه.
درسته.
که در غرب این میدان ریگستان هست که مستطیل، تقریبا مربع مستطیل، اگر به نقشش نگاه بکنید متوجه میشید. خب یه زمانی میدونیم که اینجا یک میدان عمومی بوده، بازار بوده، عرض بزرگ شما اینجور نوشته شده، یا اینکه حالا کاوش خام شاید اینطور نشون داده باشه، و محل تجمع بوده برای چه سربازگیری و چه برای کارهای مثلا جشن ها و اینها، شاید نوروزگاهی بوده مثلا. به صورت این سه مدرسه که اینجا ساخته شده که دو تاش متقارن هستش، یعنی در تقارن با یکدیگر در دورهای بعد البته این تقارن اتفاق افتاده، به ترتیب یعنی نامهاشو بخوام بگم، مدرسه اولوغبیگ، مدرسه شیردار یا شیردر که اونجا گویا به فکر شیری به صورت شیر خورشید وجود داشته، و مدرسه طلاکاری که این مدرسه طلاکاری هم به خاطر تزیینات منحصر به فردش معروف بوده. تأثیری که این سه تا مدرسه گذاشتن حالا به چه شکل هم هست خیلی جالبه. شما فرض میکنید که یک چریپایی رو در نظر بگیرید که یک زل این یک مرب مثلا یک بعلاوه در واقع که یک زل پایین این بعلاوه رو برداریم، سه تا میمونه در واقع، در وسط این سه تا میشه بگیم یک صحنه بزرگ، میدانگاه بزرگی است و سه تا مدرسه به صورتی ساخته شده که هر کدوم چهار ایوانی هستش، به ویژه اون دو تای دیگر که متقارن هست. چهار ایوانی وسیع تری رو نشون میده، متقارن تری رو نشون میده، به اضافه این که تأثیر گذاریش از این بابته که از داخل میدان که شما نگاه میکنید با توجه به اینکه صفه ها در مقابل هم هستن و مخصوصا دو تا مناره متقارنی که در دو سو هستش، اگر همین طرحو بخوایم گسترش بدیم و ببریمش در اصفهان و اون بخش وسط در واقع عرصه میانه رو که میدانگاه هستش، همون ریگستان، میدان ریگستان، اینو بیاریم بزرگش بکنیم و برسونیمش به ابعاد میدان نقش جهان، اونجا تا حدی میشه بگیم که حتی تأثیرش رو بر میدان نقش جهان هم میدونن، یعنی میگن که در واقع همچین تقابلی از این صفه ها در مقابل هم و ورودی هایی که حالا دارای میشه بگیم که گلدسته هایی بودن، بعضیشون حالا گلدستی متفاوت هست ولی دوتاش کاملا متقارنه، و از تزیینات دوره تیموری که خودش مفصله که بجانب خود اولوغبیگ اولین کسی که این مدرسه رو مدرسه اول رو میسازه، خب هم خوشنویس بود، هم از بزرگ شما ریاضیدان بود، منجم بود و آدمی بوده که نوه تیمور هم محسوب میشه دیگه، میشه بگیم که یکی از بنیانگذاران شاید این شیوه از معماری متفاوته و همطور بخشی از تزیینات خاصیه که بعدا به میشه بگیم در پی دوره اواخر تیموری به سبک تیموری تبدیل میشه، اون چیزی که مثلا ما در مدرسه گوهرشاد میبینیم، مسجد گوهرشاد معذرت خواهم میبینیم، یا بناهای دیگر که خب در خود سمرقند هم از این بناها کم نیست که میبینیم در دوره تیموری به ویژه اهمیتش بیشتر میشه.
و کلام آخر،
تاثیرگذاری این مجموعه یعنی هم میدان ریگستان رو عرض کردم در بناهای دیگر اسلامی به شکلی بررسی میکنن که حالا میگن تاثیرش تا اصفهان رفته، ولی این نکته رو بگم که معمار خود این بنای اصفهانی بوده، یعنی از خود اصفهان رفته بوده، بنابراین اگر میبینیم که معماری اسلامی در آن سو از بوزو شما نسبت به ایران مشابهت زیادی داره، خب این عجیب نیست و گفته شده که بارها و بارها گفتیم شدم که چگونه معماران بخش مرکزی ایران مثل یزد و اصفهان و شیراز رو حالا چه به زور چه به از بوزو شما دعوت به آن سو می بردن، به آن مناطق دور دست می بردن که امروز در ازبکستان یا افغانستان قرار داره و اونجا کارهای ماندگاری رو از خودشون به جا گذاشتن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی میکنم.
ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم رودکی در اواسط قرن سوم هجری در بنوج رودک در ناحیه رودک در نزدیکی سمرقند به دنیا آمد. او به رودکی سمرقندی نیز مشهور است. قصیده، رباعی، غزل و مثنوی از قالب‌های شعری است که از رودکی بزرگ به جا مانده. او استاد شاعران آغاز قرن چهارم هجری قمری ایران است. رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسیگوی و پدر شعر پارسی می دانند، چرا که تا پیش از وی کسی دیوان شعر نداشته است. از ویژگی‌های مهم شعر رودکی روانی و سادگی آن است. بوی جوی مولیان آهیت همی، یاد یار مهربان آهیت همی، ریگ آموی و درشتی های او، زیر پایم پرنیان آهیت همی، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آهیت همی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آهیت همی، میر سروست و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آهیت همی، میر ماهست و بخارا آسمان، ما سوی آسمان آهیت همی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485، 021-220-58-800.
مهمترین اثر رودکی کلیله و دمنه منظوم است. بجز این کتاب سه مثنوی از او به ما رسیده و از بقیه اشعارش جز اندکی نمانده است. دمنه را گفتا که تا این بانگ چیست، با نهیب و سهم این آوای کیست، دمنه گفت او را جز این آوا دگر، کار تو نه هست و سهمی بیشتر، آب هرچه بیشتر نیرو کند، بند و رنج سوست بوده بفکند. رودکی در سال 329 هجری قمری در روستای محل تولدش درگذشت.
سرزمین من
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر جاج بعدی از مردم ماست نیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر را زیاد مامان امبره سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من آیتن کرسی رو یاد دادن و لحلی العظیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روشت و منال قیم برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برد کردم من تمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مرض نشن انقدر دکترار و هم خطر من داده.
علائم تنفسی شاخص عفونت با ویروس کووید 19 شامل تب، سرفه خشک، کوفتگی و درد عضلانی و تنگی نفسه. مشخصه اصلی این ویروس تمایل اون به آلوده کردن و تکثیر در سیستم تنفسی. اما در این بخش، یعنی بخش کرونا بیماری قرن، هم کلام میشم با دکتر محمد رضا صالحی، فوق تخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر صالحی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیز، هستم خدمتتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر صالحی، درباره سویه جدید کرونا اومیکرون برامون بگید که چه اطلاعاتی تا به امروز به دست اومده.
واقعیتش رو بخواید شاید از دو بخش این اطلاعات برای ما حائز اهمیت باشه. یکی از بخش جهش‌های ژنتیکی متعدد و تغییراتی که در ساختار پروتئین‌های این ویروس اتفاق افتاده، این ویروس رو به مستعد کرده به در واقع واگیری خیلی بالا و انتقال بسیار شدید و قابل توجه نسبت به واریانت ها و سویه های قبلی من. که ملاحظه می فرمایید به سرعت داره کشورهای مختلف و قاره های مختلف رو در هم می نورده و گسترش پیدا میکنه. قسمت دومی که های اهمیت از رفتار بالینی شد، خوشبختانه گزارشات اولیه از آفریقای جنوبی و همینطور از اروپا و به خصوص در واقع گزارشات اخیر از بریتانیا منطبق با این هستش که نسبت به واریانت دلتا حداقل به نظر میرسه که علائم خفیف‌تر هستن، خوشبختانه میزان بستری کمتر و از اون طرف میزان مرگ و میر و تعداد بیماران بدحال هم خدا رو شکر نسبتش کمتر است. اما با توجه به اینکه قسمت عمده از جامعه رو درگیر میکنه و جمعیت بالایی درگیر میشه، در مجموع فشار قابل توجهی به سیستم‌های بهداشتی درمانی وارد می‌کنه.
درسته. یعنی میتونیم بگیم که شدت سرعتش بیشتره، اما امکان داره که احتمال بستری شدنش کمتر باشه؟
واقعا به همین شکل است. گزارشات اولیه منطبق با همین صحبتی هست که حضرت عالی فرمودیم، درصد بستری، درصد موارد آی سی یو کیس و درصد مرگ و میر نسبت به سویه دلتا به خصوص واقعا کمتر هستش. اما خب از این طرف عرض میکنم خدمتتون، فشار زیادی به سیستم بهداشتی درمانی وارد میکنه. البته در جوامعی که واکسینه شده بودن و به خصوص واکسن دوز سوم رو به موقع دریافت کرده بودن، این فشار خیلی کمتر.
درسته. یه مطلبی رو من میخوندم، نوشته بودن که مثلا امکان داره حالا اثری که تو آفریقا گذاشته بر روی مردم توی قاره های دیگه حالا با توجه به ژن و نژاد متفاوت باشه. این امکانش هست که حالا واقعا به این شکل باشه و در هر نژادی شدت سرایتش و حالا بستریش بیشتر باشه، یا هنوز ناشناخته است؟
احتمالی که قطعا وجود داره، اما خوشبختانه گزارشات بعدی به غیر از در واقع قاره آفریقا هم بیشتر منطبق با تایید رفتار بالینی و رفتار در واقع شرایط خفیف بیماری بود و خوشبختانه حداقل تا الان در کشورهایی که درگیری ایجاد کرده منطبق با موارد بسیار شدید و مرگ و میر بالا نبود.
درسته. سپاس از توضیحاتتون جناب دکتر محمد رضا صالحی، فوق تخصص بیماری های عفونی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان ارجمند و فرهیخته این برنامه.
علیرضا ملایی، مدرس و پژوهشگر تاریخ.
اولتیماتوم ناجوانمردانه روس‌ها به ایران که منتهی به اخراج مورگان شوستر و ناکام ماندن اصلاحات اقتصادی در ایران انجامید، پیرامون پیامدهای این اولتیماتوم و خروج مورگان شوستر از ایران خواهیم پرداخت و از اون پس نگاهی کوتاه خواهیم داشت به علل و عوامل ناکامی انقلاب مشروطه در ایران. اولتیماتوم روس‌ها یک هدف بنیادین رو دنبال می‌کرد و اون عبارت بود از شکست قطعی مشروطیت در ایران، و چون کشور روسیه در آستانه جنگ جهانی اول قرار داشت، می‌خواست از ناحیه مرزهای جنوبی خودش با ایران وضعیت مطلوب و آرامی رو در پیش داشته باشه. به همین خاطر اولتیماتوم روسیه یک تلاش از پیش طراحی شده برای شکست انقلاب مشروطه ایران و پایان دادن به فعالیت پارلمان در ایران و سرکوب مشروطه خواهان در این کشور. این پایان ماجرا نبود. بلافاصله پس از تسلط ارتش روسیه بر این مناطق و قبولاندن شرایط و اولتیماتوم بر ایران، و این باعث شد که بسیاری از مردم مقاوم و آزادی خواهان تحت پیگرد قرار بگیرند و ناگزیر در بکنج انزوا بخزند و صحنه رو به نفع استبداد خالی کنند. بدین ترتیب با بسته شدن مجلس شورای ملی و با کودتایی که این بار با کمک روس‌ها توسط سمسام السلطنه بختیاری و با کمک ناصرالملک نایب السلطنه رخ داد، یک دوره کوتاه 3 ساله‌ای در تاریخ ایران شکل گرفت که از آن به عنوان دیکتاتوری ناصرالملک یاد میشه. اگر ما در منابع اون دوران تورق بکنیم، با این اصطلاح برخورد میکنیم و این اصطلاح یادآور وضعیت پس از اولتیماتوم 1911 هست که همه مشروط خواهان و دموکرات ها از تب و تاب افتادند و همه آزادی های سیاسی محدود شد، همه روزنامه ها و محافل آزادی خواه بسته شدند و بسیاری از رهبران و گردانندگان محافل فکری، روزنامه نگاران و مستقل و بسیاری از کانونهای فعال یا منهدم شدند و یا سران آنها به زندان افتادند یا به مناطق دوردست تبعید شدند، و بدین ترتیب یک دوره خفقان آمیزی در ایران شکل گرفت که قدرت انحصاراً در دست ناصرالملک باقی ماند و رجال مرتجع دوباره به صحنه برگشتند و حتی گفته میشه اونها قصد داشتن شرایطی فراهم کنند که امکان فعالیت مجدد مجلس شورای ملی وجود نداشته باشه. در واقع مجموعه و برایند تحولاتی که پس از اولتیماتوم 1911 روسیه و سرکوب مشروطه خواهان ایران صورت گرفت، به اجرا در آمدن عملی قرارداد 1907 بود که ایران رو به 3 منطقه نفوذ بین روسیه در مناطق شمالی و انگلستان در مناطق جنوب شرقی و منطقه بیطرف مرکز و جنوب غربی رو باقی گذاشته بود که بعد همین در اثنای جنگ چند سال بعد به 2 منطقه تقسیم میشه و منطقه بیطرف جنوبی هم به قلمرو انگلستان قرار بوده منظم بشه تحت عنوان قرارداد 1915. انحلال مجلس دوم و اولتیماتوم روسیه به معنای پایان تاریخ مشروطه ایران هست و این ایده تا حد زیادی از سوی پژوهندگان تاریخ معاصر ایران و به ویژه محققان انقلاب مشروطه مورد تأیید قرار گرفته و این به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. و در عمل هم ما نگاه بکنیم، به جز تحرکات کوتاه مدتی که مجلس سوم انجام میده، عملا همین باور به یک پژوهشگر دست میده که گویی دوران مشروطه به سر رسیده. به طور کلی به نظر میاد که چند عامل در شرح علل ناکامی مشروطه در ایران می توانند مهم